بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش دو ترم دوم، بحث جوائز السلطان و امالهی، اول عبارت و مما ذکرنا یظهر. مرحوم شیخ انصاری در آخر بحث دیروز نتیجه بحث رو به اینجا رساندن که اخذ جائزه از سلطان در شبهه محصوره با علم اجمالی به وجود حرام در اون جوائز، اونم شبهه‌ای که اطراف شبهه مبتلا به هستش، جایز نیست. تا اینجا بحث رو تمام کردن، گفتن ما هیچ نصی مبنی بر اخذ همچین جایزه‌ای در شبهه محصوره که درش میدونیم حرام هست در اون مالی که میگیریم یا اون مالی که در دست قاضیه، علم اجمالیه به حرامه، اخذ جایزه در شبهه محصوره لایجوز. اما بحث بعدی که امروز مطرح میکنن اینه که اشکال اول ما بر شهید ثانی این بود که نصوص مذکور قدرت حکومت بر قاعده احتیاط رو در این شبهه ندارن. اشکال ثانی اینه که شهید ثانی در شرح عبارت شرائع فرمودن لنس على ذلک اخذ جایزه در شبهه محصول جایزه. مرحوم شیخ میفرمایند ما میگیم که از مطالبی که تا به حال بیان کردیم روشن میشه که جماعت مذکور جایی که فرمودند جایزه سلطان حلاله، مادامی که علم به حرمت اون به عین پیدا نشه، یعنی علم تفصیل نداریم، بر فرض که این کلام موارد علم اجمالی و شبهه محصول را هم شامل باشه، اما استناد به نص نیست که شهید ثانی به اونا نسبت داد، بلکه جواز اخذ جایزه در بفرمایید شبهه محصوره که جماعتی از علما چنان که عرض کردیم قائل به این جواز بودن چیه؟ یا به استناد حمل فعل مسلم بر صحت که موردش رو عرض کردیم جلسه قبل، و یا به استناد اینی که بعض الاطراف شبهه از محل ابتلا خارجه و علم اجمالی منجز نیست. و خلاصه شروط تنجیز علم اجمالی فراهم نیست، نه اینکه فراهم هست و علم اجمالی هم منجزه و این مورد استثناء شده باشه و تعبدن خارج شده باشه، نه، یعنی همه جا حکم شبهه محصوره احتیاطه، نه اینکه شبهه محصوره همه جا احتیاط باشه الا اینجا که اینجا هم تعبدن و به وسیله نص خاص احتیاط واجب نباشه، نه، در شبهه محصوره همه جا حکم احتیاطه. بله، مستشکل ممکنه بگه که شما در قدم سوم از راه اصالت و صحه و حمل فعل مسلم بر صحت وارد شدید. مستشکل میکنه بگه ها، ما میگیم که نسبت به تصرفات ظالم حمل بر صحت مشکله. چرا؟ چون ظالم بیمبالاته و نسبت به اون چه حلال و حرامه به طور مساوی اقدام میکنه و تصرف میکنه و باکی از حلال و حرام نداره. با این حساب چگونه فعل او رو حمله بر صحت میکنی؟ سپس مشتشکلی نظیر میاره، میگه همونطوری که اگر کسی مال حلال مخلوط به حرامی نزدش باشه و با علم به این که حلال و حرام در آمیخته است درش تصرف کنه، کسی نیومده تصرف اونو حمله بر صحت کنه، اینجا هم همینجوری در ما نحنفی هم که ما معتقدیم، آقای جایزه دهنده اعتقاد داره به وجود حرام در مالش و علم اجمالی داره به حرمت، ولی مجیز چنین اعتقادی نداره، نباید فعل مجمزد بخوام جایزه دهنده اعتقاد داره، علم اجمالی داره به حرام ولی جایزه دهنده چنین اعتقاد نداره، چون جایزه دهنده شخص ظالمیه نباید فعلش رو حمله بر صحت کنیم، به دلیل اینکه جایزه دهندمون چیه؟ لاابالیه. مرحوم شیخ میفرماید که این اعتراض وارد نیست. چرا؟ چون در باب حمله فعل مسلم بر صحت احدی نگفته که مسئله تبرع و پرهیز از حرام برای حمله به صحت شرطه و فعل کسی حمله بر صحت میشه که متبرع از حرام باشه و حرام رو ترک کنه، بلکه کافیه که احتمال بدیم که شاید تصرف او تصرف سعیه و مال حلال رو داده، ولو انگیزش به انگیزه دینی نباشه بلکه برای خودنمایی باشه، ولی اینا در حمله بر صحت دخالت نداره و همین که احتمال فعل صحیح بودن در مورد کارش داده شد من فعلش رو حمله به صحت میکنیم. اما تنزیلی که کردید، اون قیاسی که آوردید که مثل شخصیه که میدیم داره تصرف در حرام میکنه، قیاس معل فارغه. چرا؟ چون در اونجا خود اقدام کننده که میدونه مال حرام در مالش هست بازم میره تصرف میکنه، علم اجمالی به حرمت داره و معتقده به فساده و به علم به فساد و حرمت میاد تصرف میکنه. اینجا دیگه جای حمله بفرمایید بر صحت نیست. و علا ای تقدیرن، جمع‌بندی نهایی مرحوم شیخ اینه که ما معتقدیم که با وجود شرایط منجزیت علم اجمالی که عمدش بر ما نحن فی کجاست، مسئله محصور بودن و مبتلا بودن همه اطراف شبهه هست، با این منجز بودن قاعده احتیاط و ثابت نشده که نصی بیاد این قاعده رو در این مورد چی تخصیص بزنه یا کسی فتوای به جواز داده باشه. بهترین شاهد بر این که مستند فقها در جواز نصوص نیست، یعنی ما نص خاص نداریم و قائلین به جواز به علت نص خاص این رو خارج نکردن، عباراتی است از ابن ادریس در سرائر که چی فرموده؟ که فرموده اگر انسان میدونه که در میان اموال سلطان مال مقصوبیه، اجمالا علم اجمالی داره به وجود مال قصبی در اموال سلطان، ولی اون مال حرام متمیز العین نیست بلکه در میان اموال ظالم و غلاتی که به عنوان خراج از مسلمین گرفته مخلوط و پخش شده مشخص و معین نیست. ایشون می‌فرماد چنین مالی خریدنش از سلطان جائزه، صحیحه. اگه به شما هدیه بدید بده قبولش بلا مانع است و احتیاط درش واجب نیست. میگیم ابن ادریس به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این اموال حرام در سایه خلط و مزج و قاطی شدن با اموال حلال به منزله مال مستهلک، یعنی از بین رفته شده و هلاک شده به حساب میاد و احتیاط درش نیست. و دلیل مستهلک بودنش اونه که شخص قدرت بر رد مال حرام به عینه و شخصه نداره و تکلیف به رد هم ساقطه. نظیر همین عبارت از نهایی شیخ طوسی اومده منتها بدون دلیل مذکور. مرحوم شیخ فرماید که ملاحظه میکنید که ابن ادریس برای حکم به جواز اخذ مال مذکور از جائر در شبهه محصوره چکار کرد؟ به نص تمسک نکرد بلکه به قاعده استحلال تمسک کرد، یعنی مستند فقها نصوص نیست. البته به نظر ما قاعده مذکور رو قبول نداریم ها، و استهلال موجب عدم قدرت بر رد نیست، چون خلاصه با مصالحه میشه مال مستهلک شده رو برگردون. ولی خلاصه حرف ما رو اینه که ابن ادلیس به نص چی استناد نکرد. خب فتأمل، شاید اشاره به این باشه که استهلاک قرینه بر غیر محصور بودن نیست و یا محصور و با محصوره هم میسازه. چرا؟ چون امتزاج به نحوی که قابل تمیز نباشه، مثل یک کیلو آب در ده من شیر، بازم استهلاک در صدق میکنه. حالا چرا اینو گفتم تأمل رو؟ شاید اینجور میخوایم کلام ابن ادلیس رو درست کنیم، مگر در مورد کلامش بیم اینو بگیم، همون شبهه غیر محصوره مراده آقای ابن ادلیسه، ولی در شبهه محصوره بازم این دلیل درستی نیست. خلاصه به هر ترتیب علما از راه بفرمایید نص بر این جواز اخذ جایزه در صورت علم اجمالی بر وجود حرام در اموال سلطان اجازه رو ندادن، و من ما ذکرنا از اون چیزهایی که ذکر کردیم در مورد روایات، که اومدیم روایات رو خلاصه گفتیم داله بر جواز اخذ جایزه در صورت شبهه محصوره و علم به وجود علم اجمالی به وجود حرام، بفرمایید در مال قاضی جایزه قاضی روایات داله بر جواز اخذ جایزه در شبهه محصوره نیستن، یظهر روشن می شود ان اطلاق الجماعت، اطلاق فقها، اون جماعتی از فقها، لحل، اطلاق یعنی چه شبهه محصوره رو شاملشه چه غیر محصوره رو، مرحلیت اون چیزی رو که عطا می کند اون چیز رو جائر، مع عدم العلم به حرمتهی، اینن با عدم علم آقای جایزه گیرنده به حرمت اون ما یعطیه الجائر به صورت عینی و تفصیلی، ان کان این اطلاق شاملا لصورت العلم اجمالی به وجود الحرام فی الجائزه، اگر باشد این اطلاق شامل مر صورت علم اجمالی به وجود حرام در جایزه را، مرددن، علم اجمالی که مردد است بین هازا و بین غیر هازا، بین این جایزه و غیر اون جایزه، مع انحصار شبهه، با منحصر بودن شبهه، و هو این اطلاق مستندون، مستندش روایت نیست، مستندش چیه؟ مستندون الی حمل تصرفهی، مستند است به حمل تصرف آقای جائر، علی الصحت، یعنی عملش هم رو صحت میکنیم، او علی، و بچه دوم، او الی عدم الاعتناء بالعلم الاجمالی، یا مستند، علت مستند اینه که اعتنا نمی کنیم به علم اجمالی. چرا؟ لعدم ابتلا، این علت عدم ابتلا است. چرا اعتنا نمی کنیم به علم اجمالی؟ لعدم ابتلا المکلف، به خاطر اینکه مکلف مبتلا نیست بالجمی، به همه اطراف شبهه، یعنی همه اطراف شبهه مبتلا به نیست. لا لکونه و هو مستندتون الى حمله، لا لکونه، این لا لکونه علاوه بر عطف به حمله، نه به خاطر بودن این مسئله هست، لا لکونه هذه المسئله خارجتن به نس، خارج شده به نس، این مسئله یعنی شبهه محصوره، نه به خاطر این که شبهه محصوره خارج است به سبب نص، ان حکم شبهت المحصوله، یعنی در همه شبهات محصوله حکم اختیاط، مگر در جوائز سلطان با نس خارج میگه نه این نی. نعم قد یختش فی حمل تصرف ظالم علی صحیح، بله گاهی اوقات خدشه ممکنه بشه در حمل تصرف ظالم بر صحیح، یعنی از راه حمل عمل مسلم بر صحیح بخوایم بریم، این قابل خدشه است. از چه حیث؟ من حیث و انهو، از حیث اینکه این آیه ظالم مقدمون اقدام کننده است علی تصرف بر تصرف کردن، فی ما فی یدهی در هر چیز که در دستش است، من المال المشتمل علی الحرام، از مال مشتمل علی الحرام، علی وجه به صورت عدم المبالات به تصرف به الحرام، به صورتی که مبالاتی نداره، هیچ ابایی نداره از تصرف در حرام. و هوه، این آقای شخص ظالم، این ظالم، کمن عقد من، مانند نظیر داره میزنه، مانند کسی که اقدام کند علا ما فی یدهی من المال المشتبه المختلف اندهو بالحرام، اقدام کنند یعنی تصرف کنند بر اون چیزی که در دستش است، از مال مشتبهی که مختلط هست در نزد اون من اقدمه بالحرام، مشتبه هست بالحرام. ولم یقل احدون، در حالی که نگفته از کسی به حمل تصرف این من اقدمه، تصرفی من اقدمه، هین ازن که اقدمه علا ما فی یدهی من المال المشتبه مختلط انده بالحرام، اینه این که تصرف میکنه در مال مشتبه به حرام که در دست است، نگفته کسی به حمل تصرف این من اقدمه از صحیح بر صحیح، لکن ظاهر، ولی که ظاهر ان هذه الخدشه، این اشکا غیر مسموعه عند الاصحاب، در نزد اصحاب شنیده نمیشه، فان اصحاب لا یعتبرون، شرط نمیدونن بالحمل علی الصحیح، در حمل کردن بر صحیح چی رو شرط نمیدونن؟ احتمال و تورع المتصرف، احتمال پرهیز متصرف را، عن التصرف الحرام، از تصرف در حرام، لکونهی حرامن، به خاطر بودن اون حرام حرام، یعنی تورع رو شرط نمی کنن، شرط نمی‌کنن احتمال تورع متصرف از تصرف در حرام را، چه خاطر تورع کنه؟ لکون اون حرام حرامه، بلی یکتفونه، بلکه اکتفا می‌کنن به احتمال صدور صحیح من، به احتمال صدور فعل صحیح، یعنی احتمال میدن آدمی شده باشه که فعل صحیح ازش سر میزنه، از اون شخص، از اون متصرف، ولو این احتمال فعل صحیح صدور فسه لدوان اخر، به خاطر دوای دیگری خودنمایی باشه. خلاصه هم که احتمال بدن ممکنه فعل صحیح مزید سر بزنه، همین احتماله کفایت بکنه برای چی؟ بفرمایید برای جواز حمل فعلش بر سر. و اما عدم الحمل، اما نظیری که زدی، اما عدم الحمل فی ما، اما عدم حمل بر صحیح فی ما، در موردی که اذا اقدم المتصرف على شبهه المحصوره الواقعه تحت يدهی، اما عدم حمل بر صحیح در مورد چیزی، در موردی که زمانی که اقدام کند متصرف بر شبهه محصوره واقعی تحت دستش، چرا این هم درست نیست؟ بله فساد این عدم هم به خاطر فساد تصرف اون متصرف است در ظاهر شرط. حالا که فساد شد چیز فاسد، فلا یحمل علی الصحیح الواقعی، پس هم نمی شود اون فعلش، اون کارش و این اقدامش، اقدامی آقای متصرف در شبهه واقعی تحت یدش بر صحیح واقعی. فتأمل، دقت کن، فان المقام، این مقام، لا یخلو ان اشکال، خالی از اشکال نیست، یعنی خیلی دقیقه. و علا ای تقدیرن، حالا این عدم هم در متصرف به هر دلیلی میخواد باشه، فلم یثبت، هدف ما اینه که اینو بگیم ثابت نشده از نص و نه فتوا مع اجتماع شرایط اعمال قاعدت الاحتیاط و شبهت المحصوله، با احتمال اجتماع شرایط اعمال قاعده احتیاط در شبهه محصوله ثابت نشده از نص و فتوا. چی ثابت نشده؟ عدم وجوب الاجتناب فی المقام، عدم وجوب اجتناب در مقام، یعنی جواز ستون، یعنی در شبهه محصوله ای که شرایط احتیاط باشه، یعنی تکلیف منجز بشه اطراف شبهه مبتلا بشه، شبهه هم شبهه محصوله باشه، در اینجا احتیاط واجبه، دلیلی بر عدم احتیاط وجود نداره. عدم وجوب احتیاط و القاء و انداختن و کنار گذاشتن تلک القاعده، قاعده احتیاط، و اوضح ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب، واضح ترین چیزی که در این باب است، باب جواز سلطان است، از عبارات اصحابی که جواز سلطان رو جایز دادن، ما فی السرائر، اونی که در سرائر ابن ادریس اومده، که چی گفته؟ حیث قال، این سرائر یا ابن ادریس در سرائر، اذا کان یعلم ان فیه، اگر بدانیم یا دانسته شود در این که در جوائز سلطان شیئا مقصوبا، یک شیء مقصوبیش، الا ان در اموال سلطان، در مال سلطان شیء قصبی است، الا انه، الا اینکه اون شیء قصبی غیر ممیز، مشخص، غیر متمیز العین، متمیز العین نیست، یعنی عینا مشخص نیست، بل هو، بلکه اون مال مقصود مخلوط فی غیره، مخلوط شده در غیر اون مقصود، از اموال آقای چیز جائر، اموال جائر، او غلات جائر، التی، اون غلاتی که یأخذ و اخذ میکند اون غلات رو عوض بر جهت الخراج به عنوان مالیات، فلا بأس بشرائه، بحثی نیست به خریدن اون مال منه و از جائر و قبول صلت اون سلطان جائر، لأنها صارت، به خاطر اینکه اون مال، اون شی، گردیده به منزله مستهلک، یعنی مالی که هلاک شده و دیگه قابل برگشت به صاحب اصلیش نیست، لأنه غیر قادر، به خاطر اینکه این سلطان جائر قادر نیست بر رد اون مال به عین اون مال، انتها کلام سرائر، و قریب منها، نزدیک به این کلام سرائر چیه؟ ظاهر عبارت نهایه، ظاهر عبارت نهایه، علامه در نهایه است، بدون ذکر این تحلیل، این تعلیل، یعنی علت جواز عقص مطرح نشده، ولا ریب، من میشه فهمید که شکی نیست، ان الهلیه، این که ابن ادریس هلی، لم یستند فی تجویز اخذ المال المردد الالنس، استناد نکرده در جواز اخذ مال مردد به نس، نگفته به علت نس جایزه، گفته به علت استهلاک جایزه، این دلیل برای اینکه نسی برای جواز وجود نداره، بلکه استناد کرده به چی؟ بل، یعنی بلکه استناد کرده الا ما زعمه، به سوی اون چیزی که گمان کرده، اون چیز رو، من القاعده، از قاعده، بالا قاعده نیست، استهلاک، ولا یخفا، مخفی نیست، ما به این قاعده اشکال داریم، ولا یخفا عدم و تمامیت این قاعده، چرا؟ چون مال مستهلک ما نداریم، از راه مصالحه میتونه برگردونه، استهلاک مانع برگشت نیست، الا ان یرید به، مگر اراده کنند آقای، بفرمایید، ابن ادریس بهی، به این مال مستهلک، گفت استهلاک سبب میشه که جایز باشه گرفتنش، خریدش جایز باشه، هدیهش، قبولش جایز بشه، مگر اراده کرده باشه آقای ابن ادریس به این مال، از شبهت الغیر المحصول، شبهه غیر محصوله را به قرینه استهلاک، به قرینه استهلاک بیم، بفهمیم که چی؟ شبهه، چون در شبهه غیر محصوله استهلاک معنا داره،
قاطی میشه با یه عالم جنس دیگه قابل تشخیص نیست. فتأمل که استهلاک در شبهه قابل چیز شبهه محصورم قابل تصور هست. اما صورت سومی اولش رو بخونیم تا انشاءالله برسیم به توضیح و توضیحاتی که عرض کنیم. ما در رابطه با مطلق مالی که از سلطان جائر یا عمال یا هر ظالمی قرار 4 صورت تصور کردیم. 1، صورت اول فرض شک و عدم علم به وجود حرام درش. میبینیم حرام هست یا نه، این بحثش گذشت که گفتیم اخذ جایزه. صورت دوم فرض علم اجمالی بود که اینو 3 صورت کردیم، 3 فرض براش مطرح کردیم که 2 فرض اول اخذ جایزه یجوز، در فرض آخر لا یجوز. صورت سوم فرض علم تفصیلی به حرامه، یعنی آیا آخذ علم تفصیلی داره به این که مال مأخوذ از جائر مال غصبی و حرامه، چه قبل الاخذ چنین علمی پیدا کنه چه بعد الاخذ، چه یقین کنه که تمام این مال حرام و غصب و ملک غیره، و چه یقین کنه که بخش معینی از این مال مثلا نصفش ثلث معینش یا 1/4 مثلا غصب و حرامه. حکم این صورت اینه که بلا اشکال این مال مأخوذ بر آخذ و گیرنده حرامه. خب بذارید اینو بخونیم ببینم به بقیه بحثش میرسیم. از صورت الثالثه دو سوره صورت سوم ان یعلم تفصیلا، این که دانسته شود تفصیلا حرمت و ما یأخذه حرام بودن اون چیزی که اخذ می کند اون چیز و شخص از آقای جائر، ولا اشکال فی حرمتهی، در این صورت علم تفصیلی اشکال نیست در حرام بودن اون ولا اشکال فی حرمت اون مال مأخوذ اون جایزه اون ما یأخذه حین اذن که یعلم تفصیلا حرمته علل آخذ بر شخص آخذ، یعنی گرفتنش چی میشه؟ حرام میشه. الا ان الکلام، الا این که کلام فی حکمهی در حکم اون ما یأخذه هست، اذا وقع فی یدهی زمانی که واقع شود اون ما یأخذه در دستش، یعنی رفت اونو گره. فنقول علمه به حرمتهی، علم آقای آخذ به حرمت اون ما یأخذه اون مالی که اخذ میکنه، اما ان یکون یا میباشد اون علم قبل وقوعهی فی یدهی، قبل از واقع شدن اون ما یأخذه فی یدهی، و اما ان یکون یا این که میباشد این علم بعده بعد از اخذ، بعد از وقوعش در یدش، بعد او بزنید به بعد از وقوعش به یدش. فا این کان قبله لم یجز له ان یأخذه به غیر نیت رد الى صاحبهی بماند. چون من یکم دیر درس رو شروع کردم خورد به اذان، انشاءالله بقیه بس جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.